مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه نهم،
راحت طلبی، هیئت محبین حضرت زهرا سلام الله علیها.
60 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از شعبات حب الدنیا که در همه خطایای ما حضور چشمگیری داره، حب راحت. حب راحت به ظاهر خیلی بی ضرر و بی خطر نشون میده، اما به مرور برای انسان زاویه ای از مسیر حق باز میکنه که فاصله انسان رو به صورت نامرئی کم کم از حق زیاد میکنه. حب راحت سیاه کننده دل انسانه، و وقتی دل سیاه شد دیگه خیلی از معرفتها رو، خیلی از آگاهیها رو درک نخواهد کرد، یا اگه درک کنه آگاهیها براش فایده نخواهند داشت. در این چند جلسه ما درباره حب راحت سخن گفتیم و از طرفی علیه راحت طلبی حرف زدیم، به این عنوان که اساساً راحتی در دنیا ممکن نیست، امر خیالیه که کسی فکر کنه راحتی به دست میتونه بیاره. پس از اول تلاش بیجا نکنیم برای به دست آوردن راحتی، تخیل و تفکر بیجا نداشته باشیم و آرزومندی نداشته باشیم برای به دست آوردن راحتی. از اون طرف هم گفتیم که راحتی اون مقداری که خدا برای هر کسی مقدر کرده بالاخره به انسان خواهد رسید، انسان نیاز نداره زیاد تلاش بکنه برای راحتی خودش. چرا آدم برای راحتی دیگران تلاش بکنه؟ این بسیار زیباست، بلکه یکی از وظایف معنوی ما به حساب میاد. اما دوست داشتن راحتی انسان رو به حسادت میکشونه، به رذالت میکشونه، آنن روحیه متعادل انسان رو، متعالی انسان رو به پستی میگرایاند و یه دفعه آدم احساس قباحت و سیاهی در وجود خودش میکنه. دوست نباید داشته باشه آدم راحتی رو تو این دنیا. فلسفه میخوای؟ فلسفهش این که این دنیا دار موقتی است که توش یه سری امتحانها پس بدیم، هر کی کمتر راحت بود بیشتر نورانی خواهد بود تا اون دنیا به محضر حضرت حق برسه. این فرهنگ خیلی زشتیه. تا به همدیگه میرسیم از انواع و اقسام چارجویی ها درباره یک ذره راحت تر زندگی کردن حرف میزنیم. انسانهایی که زندگیشون رو در سطح حیوانات پایین آوردن، از طرفی علیه راحتی صحبت شد در این روزها که با صحبتهای مختلفی که بود گذشت، تطبیق به زندگی جاریمون هم دادیم. گفتیم فرهنگ ما ایرانی ها تو این زمینه نقص بزرگی داره. ماها بد جوری تو چشم و همچشمی و تو بیخیالی موهوم غیر معقولی افتادیم برای راحت طلبی. آمار نشون میده که هیچ ملتی در دنیا عین ملت ایران راحت طلب نیست. آمار نشون میده. البته ملت ایران ملت اخلاقی، توجه پیدا بکنه به این که یه چیزی زشته ازش فاصله میگیره، اما رسانه ها در این غفلت و بیتوجهی مؤثر بودن. اسراف مبناش راحت طلبیه، سختی به خودمون بدیم. جایی اگر امکان داشته باشه کوچکترین راحتی به دست بیاریم، این رو حق خودمون میدونیم و حاضریم به خاطرش حقهای مهمی رو زیر پا بگذاریم. این یک مسئله فرهنگی است که در جامعه ما به هر دلیل با هر مقدمه‌ای بوده پیش اومده. جامعه ما جامعه هوشمندیه، این هوش رو تربیتش نکنی، برای رسیدن به امور معنوی بلند به کارش نگیری، خود به خود یه دفعه میشه یه آدم باهوشی که تمام ذکاوتش رو داره خرج میکنه برای دوزار راحت تر بودنی که اصلا امکان نداره شما با رفاه مادی راحتی روحی برای خودت فراهم بکنی. راحتی در دنیا امر محالی، این رو امام صادق علیه السلام و امامان دیگر ما به زبانهای مختلف بیان فرمودن. انشالله تو روحمونم نباشه. این در حالی است که ما مبنا داریم برای جدا شدن از راحت طلبی، غیر از مبنای اساسی که هست که این دنیا فلسفش امتحانه و رفتن به اون دنیا و در محضر خداوند متعال قرار گرفتن. فرمود صبر و ایام قصیره اعقبت هم راحتن طویله، یه مدت اندکی رو صبر میکنن و بعد به دنبالش یک راحتی طولانی به دست خواهند آورد. در واقع این روایت و قسمت قبلش هم بخوام براتون بخونم اینجوری میشه: راحت طلبی رو برای اینکه باهاش مقابله بکنیم مبانی خیلی قوی داریم. یکی از مبانی همون فلسفه ایست که خدا برای دنیا طراحی کرده. یکی از مبانی اینه که اصلاً دنیا آدمو گول میزنه که آدم فکر میکنه میتونه بره راحتی برای خودش انتخاب بکنه. زندگی دیگران آدم رو فریب میده. ببینیم ماشینش بهتره، خونش بهتره، فکر میکنی راحت تره. نه والله، نه والله، اصلا اینجوری نیست. راحتی به این چیزا نیست. خدا بخواد راحتی رو از آدم بگیره، توی قصر بلندی میتونه آدم این راحتی رو از دست بده به سهولت. خدا هم بخواد راحتی به آدم بده، توی کلبه درویشی میتونه این راحتی رو به آدم بده. این مسئله رو دقیق بهش توجه داشته باشیم. ما مبنا برای این که از راحت طلبی فاصله بگیریم خیلی داریم. مهر به فقرا، احساس محبتی که آدم تو دلش نسبت به محرومین داره. شهید چمران که الکی نمیشه، شهید چمران که حضرت امام بفرماید من دلم براش تنگ شده، به صورت ژنتیک یه کروموزومی نمیدونم بگم چی بگم، آخه تو خونه ایشون، تو وجود ایشون وجود داره. میگه بچه بودم، این توی یکی از دست نوشته هاشون هست، از سر کوچه داشتم میومدم، در حالی که پول دستم بود نون سنگک بگیرم بیام خونه، یه فقیری رو سر راهم دیدم، تو سرما پاش تا نیمه تو برف بود، هر چی کار کردم از پیشش رد بشم نتونستم، آخر سر پوله که برای سنگک ظهر میخواستم بگیرم و ظهر آبگوش داشتین، من ظهرها اینجوری میومدم خونه از مدرسه، به او دادم. اومدم خونه، دعوای سختی با هم شد که چرا نون نخریدی، پول رو چی کار کردی. بعد من به احترام فقیری که سر کوچه بود نگفتم این پول رو به اون فقیر دادم و اون شب رو نتونستم بخوابم راحت. رفتم در اتاق سردی که در خانمون بود تا صبح برای همدردی اون فقیر لرزیدم و بعد سرمای سختی خوردم. ما نگاه‌هایی توی دینمون وجود داره که میتونه ما رو خیلی قشنگ از راحت طلبی جدا کنه. بعضی هم اشتباهات فاحشی کردن تو این 30 سال، قشنگ خیلی راحت مبناشون این بود ما راحت طلبی رو رواج بدیم، راحت طلبی مصرف و افزایش بده، از اون ور تولید افزایش پیدا بکنه، از اون ور ثروت افزایش پیدا بکنه. از کجا شروع کردن برای بهبود وضع اقتصادی، این رو صریحاً در مجامع عمومی هم میگفتن. آقا برای اینکه رشد اقتصادی پدید بیاد، رشد تکنولوژیک پدید بیاد، راه‌های دیگه‌ای هم هست. مثلا این خط رو نگاه بکنید، رسماً در گفتگوهای 2 دهه پیش می اومد این صحبت‌ها از طرف بعضیا که نگاه اینجوری داشتن. نگاهشون اینجوری بود، ما نمیخوایم بگیم آدم بدی هستن، ولی خب نگاه اشتباه از آب در میاد دیگه. بگذارید کنار نگاه مقام معظم رهبری که رشد و رفاه و توسعه و همه اینها رو مبناش و رشد علمی میدونن. من یه بار در مورد بعضی از کشورها اینجا با همدیگه صحبت کردیم، رشد اقتصادی چین نشون میده که بر اساس پول پرستی سرمایه دارانه و رقابت های پر از دنیا طلبی مشتی سرمایه دار نیست که این کشور چندین سال اولین رشد رو داره، هیچ ابرقدرتی هم نمیتونه باش حریف بشه. دقیقا مبناش قناعته که به اینجا میرسه. شما اون ور تو کشورهای سرمایه داری افسار سرمایه‌داران رو رها کنید، در اثر رقابت با یکدیگر ثروت ایجاد کنن، کارمنداشون رو پول بدن، کار برای کارگرها ایجاد کنن. یه نظریه است، یه نگاه دیگه که توی کشور ما هم بعضی از مذهبیون رسما اینو توجیه می‌کردن و ساختارهای اقتصادی بعد از دفاع مقدس هم همینجوری رفتن که شکل بدن. یه دونه اقتصادم تو چین هست که مبنا رو میذاره بر قناعت، مدیریت رو بر این اساس تعریف میکنن و بعد دیگه موفق شدن دیگه. ما البته الگوی اسلامی خودمون رو هنوز به دست نیاوردیم، ولی بالاخره هر تحول اجتماعی مبتنی است بر یک تحول فرهنگی. ما برای جدایی از راحت طلبی حرف زیاد داریم، مبنا زیاد داریم که بریم به سمتش، فواید بسیار زیادی هم داره. شما الان اگر تونستید جمعی از مهندسین رو، جمعی از تکنسیان ها رو، جمعی از خیلی از اقشار مختلف جامعه رو به یک زندگی که بناش این نباشه که در آینده هم راحتی گسترده‌ای داشته باشه وادار کنید و بعد ضمنش خدمت. ما تو این جلسات قبل خیلی حرفا زدیم، دخترشو میخواد شوهر بده باید تخت بگذاره. برای چی تخت بگذاری؟ اینجا مگه زمینش نم داره میخوای بی بالا رو زمین بخواب؟ آسان حاجا قابل تصور نیست این حرفا، چی داری میگی؟ ما فکر میکنیم تخت راحت تره، اشتباه فکر میکنیم. هیچکی هم نیست، ما داریم این نقش اون پسر بچه رو بازی میکنیم که پادشاهی لباس نپوشیده بود، میگفت این لباس رو مثلا ولد چیچی ها نمیتونن ببینن، داستانشو داری دیگه. با یه زیر پیرن اومده بود تو مردم، هیچ کم جرعت نمیکردین بگه لباس نیست، همه به هم چاخان میگفتن که بگه حلالزاده بودن خودشون رو ثابت کنن. یه پسر بچه یه دفعه وسطش راستشو گفت آقای این چه لباس ننش نیست، همه زدن زیر خنده. گاهی بعضی از حرفای حق تو جامعه اینجوریه، مثلا که چی تخت برای چی؟ مثلا بله مبل برای پا مفیده، اونم چه نوع مبلی باشه چی باشه اینا رو میشه سرش صحبت کرد. الان فهمیدن که دوشک های نرم برای کمر ضرر داره، دوشک های سفت درست کردن. خب هم رو زمین میخوابیم دیگه. راحت طلبی تو فرهنگ ما به عنوان یک عنصری که باید علیهش قیام کرد معنویت رو کاهش میده، منطق و منطقی هم نداره، علیهش کار کرد. بعد از اون طرف هم گفتیم ولی مؤمن باید تو دنیا راحت باشه، هر کی احساس راحتی نکنه این مشکلاتی براش پیش میاد. راحتی خودمون رو تو دنیا چجوری به دست بیاریم؟ گفتیم مشکل مقابله کردن با راحت طلبی اینه که شما وقتی که میخوای علیه راحت طلبی قیام کنی، راحت طلبی مثل مقام طلبی نیست. مقام طلبی آدم از دم میتونه بگه مقام طلبی بده، راحت طلبی از دم نمیتونه بگه بده. بالاخره انسان راحتی میخواد و تو روایت ها راه های زیادی برای رسیدن به راحت برای ما بیان کردن، چون راحتی خوبم داریم، راحتی متجملانه و رفاه زدگانه نداریم، راحتی خوبم داریم. من اینا رو چرا دارم عرض میکنم؟ حالا اون قسمت قبلی بحث رو برم یه اشاره بکنم. یه زمانی بود تو مملکت ما جوونا یه چیزایی رو میمدن باب میکردن. یادم از روزه روز دوشنبه و پنجشنبه رو باب میکردن به خاطر یه سفارشی که از امام شنیده بودن. آقا یه دفعه کل مملکت میبینی اینجوری شد. خیلی از کارا رو باید با مرد با جوونا حل کرد. از بزرگترهای جلسه عذرخواهی میکنم، بزرگترها پسشون بر پس این کارا بر نمیان. سن از 30 به بالا که رفت اینا تعبر تو جامعه نمیتونن ایجاد کنن. به بچهش بگه بچهش میکنه داره بهش زور میگه، به دیگران بگه، به همسرش بگه، همسرش میکنه داره خساست میکنه، اینا ازشون بر میاد دیگه. این نیست که هست دیگه. جوونها آقا ما جهیزیه نمیخوایم، آتشخالای اضافی نمیخوایم بگیریم، هر چقدر لازمه میگیریم، برن جلو نمیدونم، بله همین کارا رو بکنن. زمان دفاع مقدس من یادم بعضی از ازدواج‌ها صورت میگرفت، میگفتن کمد، کمد میخوایم برای چی؟ خب تو همین ساکی که داریم میذاریم همون گوشه رو زمین دیگه، کمد میخوایم برای چی؟ یه دونه کارگردان هم پیدا نشد که یه دونه از این زندگی‌هایی که واقعیت آدمای الگوی جامعه ما بود بیاد نشون بده. زهد چقدر شیرینه. اینا رو جوونا باب کنن. بعد میری به سمت کسب راحتی ها. راحتی چجوری به دست میاد؟ فرمود امام صادق علیه السلام راحتی با مخالفت با هوای نفس به دست میاد. در روایات که دیروز خوندیم با زهد به دست میاد. راحتی روحی، حتی راحتی جسمی. شما غذا خوردنت رو درش راحت طلبی رو کم کن، بیشتر سالم میمونی، ولی باید بیشتر بری دکتر، عمرت هم کمتر میشه. نرخ شاه عباسی شه دیگه، نمیشه سرش صحبت کرد که مسلمه. امیرالمومنین میفرماید اطباء ناب خارجکی ها اومدن به ما تایید کردن، گفتن عجب حرفی زده آقای شما، علت بیشتر بیماری ها پرخوریه، نه اینکه چاقی بشه حتما نتیجهش. زیاد میخوره بعد یه کارایی میکنه که زود دفع بشه. خب چرا از اول زیاد میخوری عزیز من؟ این کارخونه باید حتما موتورش با اوج سرعت کار بکنه. چه اصراری اصراریه؟ یه جور نفستو بگیر خفش کن، اون خفش شو. اگه همین میخوای بخوری که چی؟ خوشت میاد به جهنم که خوشت میاد؟ تو کی میخوای آدم بشی؟ آخه آدم وقتی سر سفره میشینه با بره فرق میکنه. او بدبخت اصلا یه کنترول ها رو نداره. شما اصلا سیستم فیزیک بدنتون اقتضا میکنه زهدو. پوست دستت تا داغ بشه عصبها پیام میفرستن به مغز، دستتو میکشی. سرعت رساندن این پیام در رگهای عصبی میدونید فرق میکنه. در انواع و اقسام رگهای عصبی سرعت انتقال پیام فرق میکنه. بعد این رگهای عصبی که از معده باید به مغز برسه که بگی آقا پر شدم بسه، این سرعتش در بدن انسان جزو کمترین سرعت هاست. لذا وقتی این داره پیام میفرسته، شما 5 دقیقه بعد متوجه میشی پر شده. تو این 5 دقیقه یه بشقاب دیگه خالی میکنه اون تو، میگه هنوز سیر نشدم. لذا امیرالمومنین میفرماید بابا قبل از سیر شدن دست از غذا بکش، پر شده اون بدبخت، خبرش حالا بهت میرسه الان، فقط برای این که من وقتی دلم میخواد بهش بگم نه من هرگز این کارو نمی کنم، بخور تا بمیری. همینه، همین سادگی. امیرالمومنین فرمود سیر نشده دست از غذا بکشه. میخوام خوشم باشه. سر سفره که آدم خوشش نمیشه که. حالا ما نمیگیم مثل حضرت امام زندگی بکنیم. خورشت قرمه سبزی مهمون شده بود، اون دوستشون آوردن، امام شروع کرد نون ماست خوردن، بعد آقا ما که فکر کنیم شما خورشت قرمه سبزی دوست داری، فهمون آره دیگه، مشکل اینه که دوست دارم، دوست نداشتم که میخوردم. ما اونجوری نمیخوایم زندگی کنیم. هفته 2-3 تا نون چایی مثل آقای بهجت زندگی کنیم؟ نه بابا، اونجوری که ما نگفتیم که. بابا اصلا کی گفتش که شما تا آخر بشقاب نخور؟ من گفتم، من حرفمو پس میگیرم، آدم زنده اینا، عذرخواهی میکنم، بشقاب بقیه اضافیشو دور نریز. اینا راحت طلبی های مذمومیه که آثار راحت طلبیه. دیروز از این صحبت کردیم که یک ذره اسراف آدم رو از چشم خدا میندازه، آدم دلش نمیاد، حالش به هم میخوره، سیاه میشه، از خدا دور میشه. یه ذره، یه کمی مراقبت کنی، همین کاغذ، همین کاغذ دستته، مچاله میگه انداخت سطل آشغال. نامرد، اینو چرا انداخت سطل آشغال؟ این آشغال نیست، یه روز توی کیسه. روحت چجوری تو بهت اجازه میده همین جنایت میکنی میری؟ آدم معنوی اینه، آدم معنوی اینه. علی ابن ابی طالب نه بیکار شوخی بکنه با کسی، نه ادا و اطفار در میاره، وقتی که در ارتباط با نوشتن، کاغذ، همه چی چیکار میکنه. منی که این دارم برای شما میگم، زندگیم الگو نیست، من از همه شما عقبترم، ولی یه دونه کاغذ از اون وقتی که تصمیم گرفتم، سالهاست البته، همینا رو بچه هم میدونن که من اینا رو چجوری دور میندازم. اینا میره توی یه کیسه تو ماشین هست، فقط کاغذ اضافیه، میره اونجا. برای این که آدم سیاه میشه. ما درست آدم بدی هستیم، ولی میخوام از خوبی ها صحبت کنیم، باید یک کمی تنمون بخوره به این چیزا، ولی نمیتونه آدم درست برای امام حسین سینه بزنه. تموم شد رفت. میفرماین که چی؟ سادگی در مصرف چجوری با شأن خانوادگی جمع میشه. شأن هم یه چیز خیالیه که برای خودمون بافتیم، اسم بچه‌مون رو گذاشتیم رستم، میگیم با احتیاط صداش کن. تو خودت اسمشو گذاشتی، این که رستم نیست. من به شما بگم زندگی متجملانه یعنی زندگی احمقانه. هر کی میخواد بیشعور باشه متجملانه زندگی کنه. حالا من پس فردا میام خونت، جمع کن مبلای مسخره رو کنار، به شأنت بخوره، تو آخه آدمی؟ این چه تجملیه؟ شأن یعنی این، شأن یعنی عقل. یه حد بره بالاتر یه حماقت دیگه، حماقت کردیم، توبه کنیم. میخوای شأنت به هم نخوره، یه کاغذ بچسبون روش، مهمون اومد بگو ببین این خرید مال قبل از 88ه، بزنش اسمون روش. ما میگیم خب خوبه، ابی نداره، بالا باشه دیگه، میخواد بریزه دور، مجبور میشه یه چیز دیگه بگیری، ساده ترش هم بگیری گرونتر میشه، چون ازت نمیخواد. خب نداره، بذار باشه، بالاخره اشتباه پیش میاد. ولی شأنش ببین، آدم عاقل زده اتیکت روش این قبل از 88. من 88 متوجه شدم این کارم احمقانه است. ببینم کی اقتضا میکنه شأنش که احمقانه زندگی کنه؟ هیچ کی. چند چی برای خودمون ساختیم. رفته بودم تو فلان اداره، میگم خب این کارو بکنید، میگه این طبق قانون نمیشه. میگم قانون چی؟ قانون اساسی، قانون مجلس شورای اسلامی، قانون دولت؟ میگه نه، مقرراتی که ما خودمون اینجا وضع کردیم. خب مقررات عوض کن تو که میفهمی غلطه. اسمتشو گوشه رو استاد میترسه صداش بزنه. یه کمی فکر کرد دید خب آره یه جای خب قانونت عوض کن. اینا قرار دادن بین ماست، فقط شما شاهد باشید ما اینا رو گفتیم. همین دیگه، من به بقیهش که کاری ندارم، مسئول بقیهش که نیستم. من وظیفم به اون چیزی که شعورم میرسه نیاز روزه عرض کنم. خب این از علیه راحتی سخن گفتن، به نفع راحتی سخن گفتن چیه؟ در مخالفت با هوای نفس راحتی به دست میاد. هر جا شما بیشتر، هر چقدر شما بیشتر با هوای نفست مخالفت کردین، چی میشه نتیجهش؟ راحتی بیشتری به دست خواهی آورد. این روایتشو روزهای قبل اشاره کردیم. یه روایت دیگه از امام صادق علیه السلام بخونم که راحتی چجوری به دست میاد. اون راحتی که تو باش پرواز میکنی و اوج میگیری. الروح و راحت و فرضا و الیقین، روح و راحت در رضا و یقین به دست میاد. و الهم و الحزن و فشک و سخط، غم، هم و غم داشتن، پیچیده بشه آدم، داغون بشه روحی آدم، این در چیه؟ در شک، در سخط نسبت به پروردگار. آدم از خدا راضی نیست، غر میزنه به خدا. این آدم رو مهموم میکنه. بعضی گرفتار میشن، یه ژله رو گرفتاریشون میکشن، از گرفتاری خودشون تشدید میکنن. چرا؟ چون یقین به خدا نداشته که ببین عزیزم این گرفتاری رو خدا فرستاده، خدا دوستت داره، از مامانت بیشتر تو رو دوست داره، برطرف میکنه، بالاخره هزار تا سود دیگه از جای دیگه بده. تو شک نکن به خدا، از خدا عصبانی نشو. فلسفه زیارت امام رضا برای خیلی ها اینه که برن از دست خدا شکایت بکنن که خدایا امام رضا ببین خدا چه بلایی داره سر ما میاره. اول زیارت امین الله که میری چی میگی؟ اللهم اجعل قلبی مطمئنتن به قدرک. میگه بیا شهرم امام رضا بگو خدایا منو مطمئن به مقدرات خودت کن، راضیتن به قضائک، راضی کن به قضای خودت. آی من راضی بودم که بانشو میرم را بیا مشهد، شاکیم. اول زیارت میگم باشه اینجا بخون، بگو من راضیم. راضی باید باشید بعد. خب آقا بس دعا نکن آدم برای گرفتاریاش. چرا؟ با رضایت، با لبخند دعوا میکنی. چرا؟ چرا دعوا میکنی؟ سر کوچکترین چیزی و عتب تو که به جهلی، خدایا از روی جهلم سر تو داد زدم، عتاب کردم تو رو. تو ادعیه امام سجاد علیه السلام زبان حال ما رو داره میفرماید. راحتی در چیه؟ در راضی بودن به رضای الهی، در یقین داشتن به خدا. راحتی در اینه. اون بیمار اومد پیش امام صادق علیه السلام، چریک و خون از دستش میبارید. گفت آقا امام صادق دعا کن ببین وضع من چیه آخه. آقا امام رضا فرمود خب حال باشه باشه دعا میکنم، ولی قبلش یه چیزی بهت بگم. نفس امام صادق علیه السلام حق وا انشاءالله به ما هم بخوره. برگشت فرمود که اگر این بیماری رو خدا به تو داده باشه، خدا برات مقدر کرده باشه، اون هدیه داده باشه به تو، بازم دعا کنم برطرف بشه. دلش روشن شد. خدا کنه دل آدم روشن بشه با یه کلام. دل روشن نشه، خدا بیاد رو زمین خودشو با تمام هیکل با آدم نشون بده، آقا اینجوری چرا حرف میزنی؟ بهتر حرف بزن. دل روشن نشه تو آیه قرآن هست که میبرنش جهنم، خدا میفرماد من اگه اینو برگردونم تو دنیا بازم خرابکاری خودشو شروع میکنه، لامصب چشیده جهنمو. ما آدم های ساده هستیم فکر میکنیم همه منطقی هم. با لبخند از خدا درخواستو بخوا، رضایت داشته باش. امام طرف تا از امام صادق اینو شنید دلش روشن شد، گواره ها خب پس باشه امام صادق، نمیخواد دعا کنه. بعد به دیگران میرسید میگو این مریضی رو خدا بهم داده. ببین یه آدم بسیار خوب و نازنینی بود، خیلی پیرمرد، معلم در تهران، توی دفتر آقا کار میکرد، از قدیم با آقا رفیق بوده. این از دنیا رفت، من رفتم تو مجلس ختمش. اینقدر این پیرمرد با صفا بود، من دوست داشتم، خیلی آدم فهمیده. آقا میفرستادش برای مأموریت هر گرهی بدون، حالا ایشون نیست دیگه، میشه آدم گفت دیگه، ایشونو میفرستاد برو تایی قصه رو در بیار برای من. اینجور آدم ها دارن، حالا نمیخوام تو بحثای اینجوری وارد بشیم، یکیشون این بود، میشناختمش. یک ذره شیله پیله توش نبود. وقتی از دنیا رفت، رفتم تو مجلس ختمش، یه حرفی صادقانه زدم، گفتم من امروز فهمیدم که مرگ چیز بدی نیست، چون خدا ایشونو دوست داشت، ایشونو وقتی از دنیا برد معلوم میشه که مرگ قشنگ، چون خدا ظلم نمی کنه به این، رابطه‌ام با مرگ بهتر شد. یقین داشته باش، راحتی در یقین باشه. من یه زمانی ماشین دستم نبود، خیلی گرفتاری میکشیدم تهران و قم، اذیت میشدم. بعد دیگه ماشین دستمون رسید دیگه، الحمدلله ماشینم که مال خودمون نیست، این هم جهت اطلاع دوستان بگم که بعضی همین ماشینم ندارن، یه بدبدی به ما آخونده نگاه میکنن. اگه رفقا به ما ماشین ندن کار خودشون لنگه، لذا مجبورم به ما ماشین بدن، ما راحت زندگی میکنیم، ولی مال خودمون نیست الحمدلله. بعد خرابم بشه یکم میام درد سر، آقا این ماشین خراب شد، میدم بهشون، یه چند بار این ورانور پیاده برم، یکی بیاد آقا تو رو خدا این ماشین سوار شو، ما راحت زندگی میکنیم، ما نونمون تو روغنه، ولی نمیخوام اظهار فقر بکنم، الحمدلله توفیق شده که جمعم نکردیم، ماشین نداشتیم، خب خیلی اذیت می شدیم. قصه مثلا مال 17-18 سال پیش. بعد ماشین به دستمون رسید و برای بعضی از کارا ماشین می دادم به رفقا، بازم مجبور بودم بیام تهران برم. یه بار یادمه تو سرما کنار جاده وایساده بودم که ماشین سوارشم بیام تهران، به خودم میگم روحیم خوبه، ناراحت نیستم از این که پیادم، چرا؟ ماشین داشتم، استفاده کنم، دادم یکی از کارامو برم راه بندازم، چون دارم استفاده نکنم اذیت نمیشم، نداشته باشه آدم اذیت میشه. آیون این مال هممونه، درسته؟ شما دو تا ماشین بنز آخرین مدل داشته باشی، بیای 10 تا تاکسی هم سوارت نکنه اعصابت به هم نمیریزه. بعد اینجوری میگی ها شیطونه، میگه برم ماشین خودم رو بیارم روی همه اینا رو کم کنم، حالا ولش کن اینا، فکر میکنن خبره. آقای تاکسی مستقیم، چقدر با روی با نشاطی داری اذیت میشی، خب این خوبه، راحتی دیگه، با اینکه ناراحتی راحتی. آقا درود، معلومه من توضیح ندم زیاد، خب این یعنی چی؟ این یعنی که هر چیزی رو نداشتی بگو دارم، دارم، صاحبم داره، اگه میخواست میداد به من، مال منه اونا. من دارم، کی نداره، دست صاحبمه، دست بابامه، من بچه فئودالم، بنده یک خدای بزرگم، زمیندار به زمیندار میگفتن فئودال، همه یک کره زمین مال صاحب منه، بس دارم دیگه. یه حرف ذوقی نیست، یه اصل بزرگه. وقتی هم که داری مغرور نشو، بگو مال من نیست، مال صاحبمه. راحت زندگی کن. قرار ما روز تاسوعاییه، روز قیامت. قرار گذاشتیم. بسیاری از گرفتاری ها و بدبختی های ما روز قیامت مال قصه هاییه که تو دنیا خود. چرا قصه میخوری؟ نباتی چرا؟ سوگرما چرا رفته تو هم؟ دین نداری مگه؟ بی ایمان، بی نمیدونم چه. اینجوری باید گفت. اینجوری باید صحبت کرد. بابا قیافه بگیرید برای دنیا. خانوم ها خیلی میتونن این کارو بکنن ها. مثلا دیدی خانوم هایی که اخلاقشون احیران خوب نباشه، هی میخوان با داشتن افه بیان. خب با نداشتن افه بیان. بگو ما اهل ریخت و پاشای بی خود نیستیم. تو مسخره کن. کاری مسخره کن، کاری نداره. تو اونا رو مسخره کن، ببین تو ته دلشون خالی میشه یا نه، کفرشون در میاد. الروح و راحت و فررضا و الیقین، راحتی در رضا، راضی بودن به رضای الهیه و در یقین. یقین به چی؟ صاحبم داره، داره صاحبم. من آقایون الان ویلا دارم تو شمال، از منتهائل از ترکمنستان شروع میشه، از اونجا تا آستارا، همه اونو مال من. خیلی راحت میشم، انگار دارم سان میبینم از املاک خودم. حس اینجوری داشته باش. ببین شما هم اینجوری برو، خدا یه لحظه اراده کنه میتونه همینا رو مال تو بکنه یا نه. خب انگار مال توه دیگه. پولشو داشته باشی، همشو بخری، خدا نخواد یه وجبش هم بد نمیدن پاتو بذاری اونجا. مثل اون ثروتمندی که تو اتاقش مون، قفل شد، گرسنگی مرد. یقین به خدا داشته باش، این چه راحتی به دست میاری. با یه زمانی رنو دستمون بود، یکی از رفقا گفتش که ببین یه جوری تو این رنو تو عشق حال میکنه انگار بی ام و سوار شدی. مگه چیه؟ ببین اینا این چیزای هواپیما، این جلو هست کنترل هواپیما، میخوای الان پرواز کنم، حالا نه روز زمین بریم مردم دلشون میشکنه. حالا داریم صحبت میکنیم دیگه. ببین من آوردم ملموس بکنم بحثو، که هوایی بحث نکرده باشه. واقعا این حرفا باید بالاخره تو زندگی ما بیاد دیگه. ملموس صحبت میکنیم راحت. یکم هم چک و چونه پیاده میکنم برای اینکه بعضیا همچین خوشبالشون نشه که این حرفا زیاد مهم نیست. خیلی مهمه، خیلی مهم. من چک و چونه تو پیاده نکنم، روز قیامت تو خونه قبر، تو زندگی بچهات پیاده میکنن چک و چونه تو. روزگار سیاه میکنه روزگار تو. من از اون محافظ آقا سالها قبل شنیده بودم که حدود مثلا 19 سال قبل، 20 سال قبل نشنیدم. مثلا یکی از محافظین آقا دیده بود بچه آقا داره مداد می نویسه، اون موقع کوچیکتر بودن، مدادش کوچیکه، ای تو دستش جا نمی گیره، خودکار گذاشته سر، یعنی سر خودکار هست که میذارن در خودکار، گذاشته سرش که بتونه راحت بگیره بنویسه. این برم داره یه بسته مداد می خره، میاره میگه آقا مداد بیای بردار. اونم خوشحال میشه. آقا میاد خونه میگه که این مداد رو مگه بر نبود اگه مداد تموم شد یه دونه بخری؟ گفت نه، این آقا داد به من. آقا محافظ رو صدا میزنیم، فرمود شما دیگه نمیخواد اینجا خدمت کنید، بفرمایید. آقا من جیب خودم دارم. فرمودم مگه همه بچه‌هایی که مداد ندارن بخرن؟ یه دونه محافظ داره که از جیبش برداره مداد بخره برای بچه. تو بچه من اینجوری خراب می‌کنی. ببخشید، خوبی برای خودت خوبی، برنشو برو. مداد تمرد ببر. من خودم بهش گفتم اینو تا آخری که امکان داره با سر مداد کار می‌کنی. بعضی اصلا معتقد نیستن. اصلا و ابدا به این چیزا معتقد نیستن. بعضی هم خودشون اینجوری سالم نگه میدارن دیگه. من حالا جزئیاتشو که نمیشه بگم که همه مردم برن سر کار، از اینکه جزئیات این حرفا آدم نمیتونه بزنه. آقا یه بار توی جلسه دولت مردا یه زمانی، تاریخش هم عرض نمی کنم، فرموده بودن چه دلیل داره مدیر کل بنز سوار شه؟ مدیر کل شه خوب خوش شده باشی، حالا بنز سوار بشی؟ بعد نمیگم کی با آقا دعوا میکنه، آقا چرا این حرفا رو میزنی؟ این میشه دیگه، بعد نتیجهش ایکس میشه، ایگرگ میشه، زد میشه، وای میشه، همجوری برو جلو. همه چی تو عالم به هم ربط داره. شما روح و راحت و در رضا و یقین به دست بیار. الان شما همه الان جلسه امام حسین نشستی خیلی آروم و شاد. نه شادید کمه، شادید کمه، من تو چهرهتون نمیبینم. من تو بچه های جبهه نشاطی که میدیدم تو چهره شما نمیبینم. ببخشید من خیلی امروز دنده روک نه روک چپ نیستیم، مستقیمه، یعنی مستقیم با مخ اومدم تو شکم از دالی چپ نیستش. از رو دنده مستقیم بلند شدم. ها بفرمایید. نیست دیگه. آه اونایی که جبهه بودن، این جلسه ما اینجا یکی از نورانی ترین جلسه هاییست که داریم. شما خیالت راحت باشه، یکی از جلسات حالا به دلایلی مهر خورده، خیلی چیزا دیدن، ما هم جیگرمون حال میاد، حالا با رفیق بازی شروع میشه، رفیق بازی اونم ادامه میدیم. ولی من بعد از جنگ بهترین جلساتو دیدم، دیدم دیگه، حالا خودم آدم نبودم ولی دیدم دیگه. بالاخره شما قبول میکنید توی جبهه میدیدم نشاطش 1,000,000 برابر بیشتر از جلسات بهترین جلسات بعد از جنگ. شما هیچ کدوم نشاطتون اونقدر نیست، با اینکه راضی سختیشو تحمل کردی، مشتی برات، بدون تبلیغات سنگین میگیم بریم جلسه، ولی تو اون نیستی. چرا؟ اونا یقینشون بیشتر بود. الان میخوام من یه کمی نور جلسه تو رو، راحتی روح تو رو ببرم بالا. چقدر یقین داری الان مهدی فاطمه دم در ایستاده ازتون تک تک تشکر میکنه اومدی مجلس عموی من؟ داری میری از دم در بیرون، لازم نیست هی خودتو برسونی به آقا، آقا آقا خودش میاد تو جمعیت ازت تشکر میکنه. عموی من خیلی غریبه. هر کی این یقین رو بیشتر داشته باشه شادتر. هر کی این یقین رو بیشتر داشته باشه راحت تره. این یقین چقدر آدمو شاد میکنه. برو خونه لبخند بزن روز تاسوعه، ابی نداره، لبخند بزن. بعد به خانوادت بگو که بگن چرا لبخند میزنی؟ بو یار پسندید مرا. آقا تو کجا میدونی؟ میدونم، من که کار بدی نکردم. من رفتم برای عباسش گریه کردم، اینقدر خوشش اومد. خیلی آقا امام زمان عباسش رو دوست داره. قشنگ جگرت حال بیاد. با رضا، با یقین راحتی رو به دست بیارید. فداتون بشم. خدایا به حق خیمه نشینای کربلا برو از راحت طلبی موهوم جدا کن. راحتی حقیقی در جان ما، در زندگی ما قرار بده. خوش باشیم، با اخلاق خوش، با یقین به خدا. صاحبمون داره، داره. متعمرت بیت المقدس رفتیم به فرماندهمون، بچه ها، من بچه بودم اون زمان، بهم گفتن تو برو بگو. گفتم خب شما برید بگید، شما بزرگتری. دیدم مثلا نمیشناسمش این آقا رو. گفتن نه تو برو بگو. دیدم آقا همه منو میفرستن دستر نادونی که برم چی بگم. بگم آقا مرحله دومم نبود، یه جایی تو عملیات بیت المقدس بود، دشمن پاتک کرده بود ایستگاه حسینیه، روزنامه هم بعدن درشت زدن، رزمندگان اسلام پاتک سنگین دشمن رو در ایستگاه حسینیه از بین بردن. اینجوری برای اون پاتک اینا بچه‌ها نگران بودن نیرو نداریم. من گفتم برو بگو بابا نیرو نیست تو خط، تانک بیاد اصلا رد میشه میره، اصلا آرپیزن نیست که بزنه، کمیم ما، این نمیزنه بیسیم به عقب که نیرو نداریم، همش به عقب میگه ما داریم. گفتم حالا من بگم وارد برو پیش بگو. رفتم اصلا نگاه نکرد به من، راحت کفشاشو در آورد. ما با کفش نماز میخوندیم، صبح بود کفشو در آورد، داشت ماساژ میداد پاهاشو از پیاده روی شب خستگیش در بره. بعد آب میریخ رو پاهاشو. بهش گفتم که آقا ما نیرو، گفت خدا نیرو زیاد داره، شما هم میخواید برید عقب برید عقب. گفتم نه، یعنی بچه ها، گفت بچه ها بی خود کردن. گفتم حالا یعنی این که اصلا نیست. گفت تو بی خود میگوی، تو نمیبینی، هست، خدا زیاد داره. آقا این من باید چند دقیقه نگاه میکردم منطق تو برم. تو لشکر تهران نبود، تو اون لشکری که بود رفتم تو شهرشون، گفتم یه آدمی بود با این مشخصات، یه چشمش اینجوری بود، من نمیدونم این کیه، فقط تو تیپ مثلا نجف اشرف بود اینجوری مشخصاتشو گفتم. همه فرماندار سپاه زدن زیر گریه، گفتن شهید فلانی رو تو داریم میگی. بعد شروع کردن ازش خاطرات برای من تعریف کردن. گفتم من این یه برخورد باش اینجوری تو جبهه داشتم. بگو خدا زیاد داره. من از یه راحت طلبی زشت دیگه هم میخواستم صحبت کنم که انشالله خدا ما رو از اون راحت طلبی هم بکنه انشالله فردا. دیگه الان رسیدیم که نام از اول فضل اومده دیگه، در عالم هیچی دیگه صفا نداره. اول فضل لباس چرا مقامش اینقدر رفت بالا؟ راضی به رضای حق بود، راضی بود. چجوری راضی بود؟ به خدا ببین، باید امیرالمؤمنین یه عمری رو بازوی تو کار کرده باشه برای نبرد، و تو یه عمری نقشه کشیده باشی برای خدمت به حسین، برای جون دادن در راه حسین. ببین اینجوری ها، امیرالمؤمنین باید کار کرده، هی تا تو جنگ ها فراغتی حاصل میشد عباس هم بیا کنار ببریم. عباس هم بعضی ها اعتراض کردن بابا این بچه رو چرا انقدر زحمت میندازه، اون کار داره، این بچه هم کار داره. بعدا هی تمرین نظامی میداد. یه بار توی جنگ صفین زره خودش رو تن عباس کرد، 14 سالش بود، همه فکر میکردن 17 سالشه. زرهش رو تن عباس کرد، شمشیر رو نقاب کلاه خود زد، یه نقاب با هم جلو صورتش، عباس هم کسی رو تو رو نبینه، برو نبرد کن. وقتی نبرد کرد اومد، همه گفتن علی داره می جنگه. علی حیدر کرار، علی. بعد که برگشت هیچ کس نتونست هماوردش بشه. برگشت صدا زد عباسم برو عقب دیگه، جلو نه یا برو. میخواست آقا بازم آقا بذار من بجن، آ نه من تو رو لازمت دارم، برو برو تو کربلا داری. ضرب شست عباس رو تو صفین همه شنیدن، دیدن یکی از پارکابی های امیرالمؤمنین شمر بود، دید آقا این کیه. بعد گفت این 14 سالگیش اینجوری بوده، الان چی شده؟ امروز اومد سمت خیمه عباس، هی مهربون صدا میزد. آقا عباس به غیرتش برخورد، هی خودشو به اون ور میزد، هی بی‌اعتنایی میکرد، خون خونشو داشت میخورد. آقا امام حسین صدا زد عباسم برو ببین نامرد چی میگه. با چشماش یک التماسی کرده از حسین که آقا نذار من، نذار من. با چشماش التماس کرد، نمیگادم به مولاش که حرف نمیزنه که. ما عباس ولایت مدار رو دیدیم دیگه، کسی دیگه جلو چشممون رنگ داره؟ جلو چشممون آقا 8 سال دفاع مقدس کی چه خدماتی انجام داده؟ خواب حالا، خواب حالا ولایت مداریشو ببینم. ما اول فضلی هستیم، ما ولایت مداری میخواییم. به خدا دلم خونه از دست کسانی که اهل دفاع مقدس بودن 2000 ولایت مداری ندارن، در نهایت بیشعوری دوان خونه خالشونه. عباسو ببین، آقا نرم، آقا فرمود عزیزم برو، من میگم برو، بقیهش هم من بگم از طرف حسین. عباسم برو، به زینب نمیگم تو رفتی بایسته رفتی، تو برو. چشم به زینب بگ، اگر دید زینب بهش بگی من فرستادم. عباسم این ابوالفضل وقتی که لعن و نفرین کرد اون فاسق فاجر ملعون رو، 4 تا توی یه جمله لعن کرد عباس، شیعه گفت اوه اصلا نمیشه طرف این رفت. یه فامیلی با مادر عباس داشت، گفت من برم از راه اون فامیلی ببینم میتونم بکشمش کنار. گفت ببین با تو کاری نداریم، اصلا تو نمیخواد بیعت کنی، اصلا تو نمیخواد، تو فقط بکش کنار. به حسین میگفتن یا باید بیعت کنی یا میکشیمت. به این گفتن آقا اصلا با تو کاری نداریم، تو میشه پاتو بکشی کنار. 4 تا لعن تو یه جمله کرد، طرف بدبخت رفت. اون وقت شب تا سوها این نگهبان میذاش برای سپاه خودش، میگفتن که بابا اینا کسی نیستن، ما 30,000 نفریم، اینا جمعشون 72 نفر با علی اصغر حساب کنی، با عبدالله حساب کنی، با قاسم حساب کنی، 72 تا. گفت نه شما نمیفهمید، اون عباسی که من دیدم، اون عباسی که من میشناسم، برا هممون بسه. تو باید ابوالفضل باشی، امیرالمومنین تربیتش تربیتت کرده باشه، یه روزی به درد حسین بخوری. ببین تو رو خدا این بحثو گوش بدید، نالم میزنی یا روش بعدم فکر کن. بابا امیدی به تو بستن، تو هم که عشق تکمیله برای این که برای حسین بمیری، حالا رفته برای آب در راه لبهای تشنه بچه های حسین، دستاش قطع شده، دست علمدار رزمنده قطع شده. یعنی چی؟ بذارید من از طرف دشمن شماتتش کنم، تو رو خدا منو ببخشه. فکر کنید من تعزیه دارم اجرا میکنم، تو تعزیه دیدی نقش شم رو نیت میکنن اجرا میکنن. ببخشید امام زمان، معذرت، من دارم تعزیه اجرا میکنم. عباس دیدی آخر نتونستی به جنگی براسه، آتیش گرفتی، دیدی به درد نخوردی. این همه بابات زحمت کشید، دیدی به درد نخوردی، سوختی عباس. حالا عباس باید یه ذره خم به دلش بیاره که بگه آخه خدا چرا اینجوری، عباس چرا مقامش میره اونجا؟ به درد نخوردم که نخوردم، خدا عباسو بی دست خواسته فداش. آقا باید عباس باشی بتونی اینجوری بگی خدا هرچی تو میخوای. آقا نمیشه اینجوری، اصلا این باور کردنی نیست. یک ذره عباس رضا تو دلش نمیداد به وضعی که پیدا کرده، اصلا به اون مقام نمیرسید که شهدای کربلا همه حسرت بخورن براش. بقیه شهدا که هیچی، مقامشون پایین تر از شهدای کربلاست. عموی ما عباس جاییست که همه قبطه میخوان. برای چی قبطه میخورن؟ با بد شمشیری مگه دست اینو شونو زدن؟ خب همه شمشیرها یه جورن دیگه، شهادت شهادت جون میده دیگه آدم. خدا میفهمد آخه من باطن عباسمو میدونم، اون جایی که من داشتم باش عشق بازی میکردم، هر کاری با عباسم کردم، دیدم این لبخند از این لبای خوشگل عباس رو به من وایستاده رد نمیشه، من هرچی میزنمش اصلا از اعماق وجودش مولای منی، من کیم؟ من نظر بدم، میگم نظر بدم. فقط خیلی آروم شاید به خدا گفت که از تلاش عباس میگم، ها شاید به خدا گفت دست باشه نفله بشیم، اصلا چه اهمیتی داره؟ واقعا اینو گفت، واقعا از صمیم دل. حالا آبو به بچه ها میرسونیم، آبو برسیم، علمداری میخواستیم نشد، آب که میتونیم برسیم، تنش رو خم کرد بی دست، یه سپر میکرد بدنش رو تیر نخوره، مثل خارپوش بهش تیر زدن، این همه تیر نه این مشکم. خدا یه نگاه به ملائکه کرد، بیشتر عباسم رو میخوام امتحان کنم، خدایا کمکش کنی، نذار این مشکش، این مرد بزرگ رو مایوس نکن، بذار مشکو برسی. نه عباس بزرگتر ازه، طاقت میاره، میگه نه ملائکه من چرخ گردون رو بچرخونید، بذارید تیر به مشک عباس بریزه، میخوام آب روی عباس رو ببرم. این آب روی عباس که ریخت، خدا ته دل عباس رو نگاه میکنه، اعماق وجود عباس رو. به خدا اگه یه ذره خم به ابروش می آورد دیگه عباس اون عباس نبود، دید ته دل هنوز لبخنده رو لباش برداشته نشد. راضیم بزن در مسلخ عشق جز نکو را نکشن، بزن عباس دیگه چی میخوای؟ نه من اونجا یه دفعه صدا زد، قبل از این که صدا بزنه تو دلش حتما اومد عشقمو میشه یه بار دیگه ببینم، کاش یه همچی تقاضایی تو دل عباس نیفتاده بود. عباس نگو یه حرفا، میشه تو دیگه چیز دیگه نخواهی، میبینی که خدا داره با چی کار میکنه. من اینجا رو ول میکنم، میرم کنار ام البنین تو مدینه زبان حالاشو بشنوم، هی داره میگه که قربون چشمات برم، دیدی چشم تو چشم زدن عباسم، قربون چشمای قشنگت برم. عباس عباس میگی، عباس میشنوی، اومد بدن عباسشو برداره حسین ببره، طاقت نمیاریم همشو یه جا بشنویم ما داغون میشیم، اومد برداره ببره. اول فرض صدا زد آروم، شاید تنها درخواستی که در طول عمرش از اربابش داشته، خب معلومه ارباب گوش میده، عباس حالا من خواهش نکرده بوده، همیشه چشم گفته بوده، خب چشم آقا بذار بدنم همینجا بمونه، بدنم رو به خیلی میدونی یعنی چی؟ عاشورای عباس میدونی بدنها رو چرا حسین اصرار داشت همه رو میبرد به خیمه‌گاه؟ حتی برای این که چجوری من برای شما توضیح بدم؟ چون میدونست اونا چقدر نامردن، بدنها رو هم که میآورد تو خیمه کنار هم نمیچید، چون کنار هم بچینه سطح گسترده تری رو میگیره، بعد یه اتفاقی ممکنه بیفته که حسین دوست نداره اون اتفاق بیفته، بدنها رو روهم میچید. حسین بدنها رو روهم میچید وقتی یه اون اتفاق نمیفته که یه وقت تو شلوغی جنگ اسبا بیاد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.